ما در مطلب نهم بود از مطالب مربوط به فقه نظام امران شهری. در مطلب هشتم به حریم ها پرداختیم و عرض کردیم در روایات والده ای از معصومین سلام الله تعالی علیهم اشاره به حریم های زیادی شده و تعداد از این حریم ها را بحث کردیم و گفتیم از روایت استفاده میشه به طور کل برای هر چیزی حریمی باید روایت بشود و ملاک حریم هم عدم تبرر و ادرار است، یعنی هم صاحب حریم نباید ضرر ببیند هم دیگری از صاحب حریم نباید ضرر ببیند. این ملاک حریم هاست و اونجایی که هم حریم معین شده نظر به همین نکته است، نظر به این است که نه صاحب حریم ضرر ببیند و نه دیگری از صاحب حریم ضرر ببیند. بحثش رو به پایان رساندیم. بعد به بحث مطلب نهم رسیدیم که بحث ضوابط و قواعد راه ها بود. در اینجا بحث میکنیم که ما در فقهمون برای راه ها قواعد و ضوابطی معین شده است که باید این قواعد و ضوابط رو بررسی کنیم. حقیقت فقه راه ها رو در این بحث میکنیم یا بخش مربوط به راه ها در فقه نظام عمران شهری است. گفتیم پیش از اون که این ضوابط رو بخواییم دستبندی کنیم ابتدا روایات باب رو گذر میکنیم، یعنی ببینیم چند دسته چند نوع روایت در این زمینه وارد شده در زمینه راه ها. این روایت رو دستبندی کردیم و اول این روایت رو بررسی میکنیم، مفاد این روایت رو بحث میکنیم، تا بعد از اینکه این روایت رو بحث کردیم به پایان رسوندیم بعد جمع‌بندی کنیم مفاد این روایت رو در چارچوب اون قواعد و ضوابطی که از این روایت استفاده میشه. دسته اول از روایات رو ظاهراً ما در جلسه پیش بحث کردیم. چون دسته اول روایاتی است که در زمینه ممنوعیت سد معبر، سد طریق، بستن راه‌ها وارد شده که روایت زیادی است. هر سبت قبلت شما از قبیل تلاف ملعون من فعلهن المتغبط في ذل النزال والمانع الماء المنتاب وصاد الطريق المسلوك. سه نفر هستن که ملعونن از سوی خدای متعال. یکی کسی که در سایه در جایی که محل نزول کاروانهای مسافر است، مسافرین در بین راه ها جاهایی هست که اونجا اتراق میکنند، میان پایید استراحت میکنند، سایبانهای استراحت مسافران، در اونجا بیاد و تقبط کند، در اونجا بیاد و مثلا اونجا رو توالت قرار بده. دسته دوم از کسانی که ملعونند المان و الماء المنتا، جایی که آبی وجود داره و این آب مورد استفاده مردمه، مردم از اون آب استفاده میکنن، بیاد این آب رو منع کنند از اینکه مردم از این آب استفاده کنند. و ساد طریق المسلوک، راهی هست که راه مردم از اون راه رفت آمد میکنند، بیاد این راه رو ببرد. ملعون است از سوی خدا بود، یعنی حرام است این کار، کار سد راهی که راه مردم است. گفتیم این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه باب و احکام الخلوه باب 15 حدیث 4 نقل میکند. روایت دیگه هم خوندیم، من سد طریقا بتر الله عمره، کسی که راهی را سد کند خدا عمرش رو قطع میکند، کم میکند، موجب استراق اتاهی عمر میشه. در روایت سوم از ذنوبی که تعجل الفنا، از گناهانی که مرد رو زود رس می کند، یکی سد و طریق المسلمین است. این روایات رو خوندیم. بحث امروز ما در دسته دوم از روایات باب است. دسته دوم در واقع نهی از اعمال و رفتارها و کارهایی است که موجب سد راه بشه ولو سد جزئی. یعنی این دسته دوم دیگه مربوط به سد راه به طور کامل نیست، نه، ولی راه معبر مردمه. کسی بیاد توی این راهی که معبر نماز بکنه، حالا ولی که همه راه رو هم نگیرد، همین که بخشی از راه رو هم میگیرد ممنونه. حالا نماز بخوند یک کار دیگری بکند. گفتیم روایات زیادی در این زمینه داریم. به نظرم میاد بعضی روایات این باب رو هم در بحث قبل مطرح کردیم. روایات زیادی داریم که مثلا من جمله این روایت هست که میفرماید هم مرحوم کلینی، هم صدوق، هم برقی این روایت رو نقل کرده هست. اشرتون از امام صادق صلوات الله علیه، اشرتون مواضع لا یصلا فیها، ده جاست که نباید در این ده جا نماز خوند، جای نماز نیست. الطین و الماء و الحمام، تو گرد، تو آب، تو حمام، و القبور، بین قبرستان و بین قبر و ایسی نماز بخوند یا روی قبر نماز بخوند. و مسان و طرق، این موضع شاهد ماست، مسان و طرق یعنی وسط راه، مسان منظور همون وسط راه، مسان و طرق. و قرن نمل، خانه مورچه ها. و معاطن الابل، جای نگهداری شتران. مجرا الماء، جایی که مجرای ما، همینی که الان خیلی موزه ابتلای ماست که میگن بابا توی عرض وزید که بستر رودخونه ها اتراق نکنید، جایی که محل جریان آبه اتراق نکنید، همچنین عرض وزید در روایت آمده مجرا الماء. و سبخ، نمکزار، و فرد، روی بر، اینا جای نماز خوندن است. به هر حال از جمله مواردی که در این روایت ذکر شده مسان نقطه است. این روایت در وسائل شیعه است، ابواب مکان المصلی، باب 15، حدیث 6 و 7. روایت دیگر بازم مرحوم کلینی روایت میکند، عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن الفاضل يا فضيل قال قال الرضا عليه السلام، این روایت امتیازش اینه که قاضی کلی هستن به دست میاد. قال الرضا عليه السلام كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة ام لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، هر راهی که محل عبور مردمه، مردم گامشون رو توی اون راه میگذرن، یوتا یعنی گام میزنن توی اون راه، یوتا طرق، مردم از اون طریق عبور میکنن، چه این که جاده زده باشد تو این راه یا نزده باشد، حالا راه مردمه، لا ينبغي الصلاة فيه، نماز نباید خوندن. قال قلت فأين أصلي، قال یمنتن و یسره، اگه بخوای توی راه نماز بخونی حاشیه راه رو در نظر بگی، در سمت چپ راه، در سمت راست راه نماز بخونی، در بین راه نباید نماز. برقی روایت سوم، این روایتی که خوندیم باز همون وسائل شیعه است، ابواب مکان المصلی، باب 19، حدیث 3. باب 19، حدیث 3. روایت دیگر، مرحوم برقی در محاسن به سند صحیح روایت می کند، عن احدهما علیهما السلام، یعنی یا امام باقر یا امام صادق صلوات الله علیه، قال سألته عن الصلاة على ظهر الطريق، پرسیدم از حضرت نماز خوندن بر به اصطلاح بر در میان راه، ظهر اینجا یعنی پشت راه، اندود پشت یعنی روی راه، روی جایی که معبر مردم است میتوانم نماز بخوانم یا نه؟ سوال کرد. فرمود فقال لا تصل على الجاده، مصل على جانبی، تو جاده توی راه نماز نکن، این سمتش نماز بخون اون سمتش نماز بخون. بازم مرحوم است. این روایت در وسائل است. بازم ابواب مکان المصلی باب 19 حدیث 8. روایت دیگر در باب 25 مرحوم صدوق در ضمن حدیث المناهی روایت میکند. حدیث المناهی حدیثی است که مرحوم صدوق روایت میکند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که متضمن موارد زیادی از ممنوعات است، چیزی که ممنوع در شرع است. از جمله این موارد قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان تجسس المقابر والطرق والارحیه والاودیه و مرابط الابل ان تجسس المقابر والصلاة في الطرق از نماز در راه ها در آسیا ها در آسیا روی آزمون سنگ آسیا دم نماز بود نه شد ولی اودیه در دشت ها منظور از دشت دشت بین درشت کوه خب معرض سیل است و معرض حادث است مرابط الابل جای نگهداری شتران و علا ظهر الکعبه از صلات در این گونه جاها نهی شد کسی به روی کعبه نماز بودن رو پشت کرد نهی شد این هم روایت دیگری است که باب در وسائل شیعه است ابواب مکان المصلی باب 25 حدیث 2. روایت دیگر باز به سند صحیح روایت شده است هم مرحوم صدوق هم برقی در محاسن به سند صحیح از امام صادق صلوات الله تعالی علیه روایت کردند که عن آبائی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اياكم التعريس على ظهر الطريق ببطون الأودية فإنها مدارج السباع ومأوى الحيات بفرزيد از تعريس تعريس چیه؟ شب اتراق کردن در زبان عرب اگر شب بخوان اینجا اتراق کنن بیان عرسه تعريس میگوید که شب حالا با کاروان مسافرت میکنید میخواد اتراق کنید شبی رو میخواد اتراق کنید یک جایی مواظب باشید محل اتراق کنید اینجور جاها نباشه یکی تعریس علا ظهر الطریق تو وسط راه ها بیایید و اتراق کنید و کاروان فرود بیاد اونجا بخواد شب رو بگذرونن شب بخوابن وسط راه ممنوع شد بطون اولیه در دل دره ها در دل دره در وسط دره به هم بیان اتراق کنن شب رو بخواد فانها مدارج السباع و مأوى الحيات اینجور جاها محل رفت و آمد درندگان محل رفت و آمد خزندگان در اینجور جاها اتراق نکنید حالا نسبت به این روایت بالخصوص ممکن است کسی بگه که این روایت در مقام ارشاد به اجتناب از این خطر است نمی شود ازش حکم مولوی فهمید ممکنه کسی هم تشکیکی کند چون تعلیل شده یا نتیجه کار بیان شده که فإنها مدارج السباع و مأوى الحیات در وسط ارشادت که دره ها اتراق نکنید در دل جاده ها اتراق نکنید چرا چون اینجا مدارج و سباع است سباع این درندگان مدارج این محل رفت و آمد و است یا مثلا مأوى الحیات پناهگاه خزندگان است اینجور جاها اتراق نکنه چون ممکنه آسیب ببینید الان آسیب از درندگان یا خزندگان ممکنه کسی بگوید که این روایت مثل این است که بگوید فلان غذا رو نخور اگه بخوری مریض میشی که ممکنه کسی بگه این صرفاً یک حکم ارشادی است ولی به هر حال حکم ارشادی به نتیجه است ولی با توجه به روایات دیگر مبغوضیت این کار در نظر شارع فهمیده میشه این از دسته دوم که در دسته دوم از روایات ما نهی از بعضی از کارهایی داشتیم که این کارها
در وسط راه ها انجام میگیره، ولو این که راه کلن بسته نشه، اما خود این کار در وسط راه از نظر شرعی ممنوعه، ازش نهی شد. اینا این مجموعه روایات رو که ما خوب بررسی کنیم، بعد اون قواعد و ضوابط راه ها رو اون خوب به دستمون میاد در فقه، که ما میخوایم یه راهی رو میخوایم برای مردم درست کنیم، باید این راه رو طوری درست کنیم که اجتناب از این مسائل توش حاصل بشه. دسته سوم از روایات، از روایات مربوط به راه ها، روایاتی است که درباره ترتب زمان بر سد طریق دلالت دارند. زمان یعنی چه؟ ما تا کنون روایت رو خوندیم درباره حکم تکلیفی سد طریق، حالا سد طریق چه جزءاً چه کلاً وارد شده بود، حکم تکلیفیش یعنی من ممنوع حرام. این دسته سوم مطلب دیگری رو برای بیان میکنن، علاوه بر این که ممنوع حرامه، موجب به عهده گرفتن ضرر مالی ناشی از این اشغال خواهد شد. یعنی کسی آمد راه رو اشغال کرد، در نتیجه اشغال راه یا یک کاری رو در بین راه انجام داد، در بین راهی که معبر مردم، که این منشأ ضرری شد به کسی، میگه که اون خسارت رو باید بپرد، خسارت ناشی از سد طریق باید پرداخته بشه، ضامن اون خسارت باید شد. این دسته سوم از روایت دسته ایست که درباره حکم وضعی سد طریق وارد شد. مرحوم شیخ شیخ طوسی روایت میکند، به اسنادی عن احمد ابن محمد عن عدی ابن النعمان عن ابی صباح الکنانی، روایت نظر سندی صحیح، قال قال ابو عبد الله علیه السلام من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن، کسی که آسیبی به راه مسلمین وارد کند، هر نوع آسیب، چه آسیب به خود راه وارد کند، چه آسیب به رونده راه وارد کند، ضامن خواهد، فهو له ضامن. این روایت در مسائل شیعه است، کتاب الدیات ابواب و موجبات الضمان باب هشتم حدیث دوم. روایت دیگری که باز در همین باب وارد شده از همین دسته از روایات است، روایتی است که باز مرحوم کلینی روایت میکند، سند این روایت هم صحیح است، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، اجل روایت سندش خیلی قوی است، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الشيء يوضع في الطريق، سوال کردم از امام صادق صلوات الله عليه، کسی میاد یه چیزی رو در وسط راه میذاره، بارش رو میذاره، چیزی رو میذاره، سألته عن الشيء يوضع في الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، کسی چی رو وسط راه میگذره، بعد چارپایی رد میشه از این وسط، کسی هم سوار این چارپاست، این چارپا که میخوره به این بار یا به این چیزی که وسط راه گذاشته شده، رم میکنه، چارپا رم میکنه، در نتیجه رم کردن سوار رو میاندازه زمین، بعد این سوار که میخوره زمین آسیب میبینه، فتمر الدابت و فتنفر به صاحبه ها، تنفر رو یعنی رم میکنه، فتعقره میاندازه زمین این صاحب رو، فقال کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما يصيبه، هر چیزی که به نحوی آسیب برساند به راه مسلمین، صاحب این شخصی که این آسیب رو به راه مسلمین وارد کرده است ضامن است نسبت به هر حادثه ای که در این رابطه اتفاق میفته، هر حادثه ای که در نتیجه اشغال طریق مسلمین اتفاق میفته، از کسی که این کار رو انجام داده و راه مسلمین رو اشغال کرده، ولو بعضا، نه این لازم نیست همه راه رو اشغال کرده باشه، ولو بعضی از این راه رو اشغال کرده، ولی در نتیجه اشغال این راه باری گذاشته، وسیله‌ای گذاشته، ابزاری گذاشته اونجا، این ضامن است اگر مشکلی ایجاد بشه. لذا ما بر اساس همین روایت و امثال این روایت باید بگیم حاکم حکام سوری ضامن تمام کشته شدگان منا هستند، چون سد راه کردن، سد راه کردنش محرز برای راه رسد کرد، راه راه مسلمین بده سد راه کرد، و چون سد راه کردن هر کسی که در نتیجه سد راه، سد راهی که ایجاد کرده موجب حادثه ای بشه، ضامن هر حادثه ایست در اون رابطه اتفاق بشه. اگر آقایون کسانی هستن که حاضرن توی این بحث بحث فقهی کنن، خوبه بیان وارد این بحث فقهی بشن، یه همچه بحثی رو بکنن، ارائه بدن به مسئولین. به منابع اهل سنت هم همین مضمون رو دارن، این مخصوص به منابع ما هم نیست، این مضمون در منابع اهل سنت هم هست که اگر سد طریق منشأ حادثه ای شد، منشأ آسیبی شد، اون کسی که سد طریق کرده است ضامن خواهد بود. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه روایت می کند. ابواب الدیات، ابواب موجبات الضمان، باب 9 حدیث 1. روایت دیگر بازم از همین دسته روایات، روایتی است که مرحوم کلینی روایت می کند، سند این روایت هم صحیح است. می فرماید عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو تد وتدا أو ثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب هو له ضامن. این روایت خیلی جامعه میفهمد کسی که ناودانی به راه مسلمین خارج کنه، خونه رو ساخته اما این ناودان رو بیاره بیرون از خانه اش، به طوری که این ناودان بیاد بیرون تو راه مردم، یا کنیفی یعنی همین دستشویی به اصطلاح توارد رو بیاره تو راه مردم بکنه، یا میخی بزند به ساختمان خودش که این میخ مثلا میخای بزرگ، که این میخ تو راه مردم بشه، یا دابه ای رو ببنده، شتری دارد، اسبی دارد، کمتر بیشتر، این رو بیاد بند کند، اما در کجا این رو بند کنه؟ در یه جایی که راه مردمه، محل عبور مردم. او حفر شیئا فی طریق المسلمین، یا در راه مردم بیاد تیجه ای رو بکند، حفر کند، یا نمیدونم این مانع هایی که گاهی اگه این مانع ها منشأ ضرر بشن، مانع هایی که درست میکنن موجب ضمان، این مانع هایی که باید مانع طوری بشه که موجب اضرار نباشه. او حفر شیئا فی طریق المسلمین، یا حفری انجام بدهد در راه مسلمین، فاصاب شیئا، در نتیجه این چیزها که حالا یا میخ باشه یا نمیدونم ناودان باشه یا دابه‌ای باشه، هر اینا رو تو راه مسلمین اگه قرار داد، بعد چیزی در نتیجه این کار آسیب دید، فعطب فهو له ضامن، هو ضامن این کار. البته هم حکم تکلیفی داره که هم حرام کار حرام کرده، علاوه بر این که کار حرام کرده است ضمان هم دارد، یعنی ضامن میشه هر خسارتی که در نتیجه کار او ایجاد میشه، این ضامن اون خسارت خواهد بود. این روایت رو هم مرحوم صاحب وسائل روایت کرده است در همون ابواب الدیات، کتاب الدیات، ابواب و موجبات الضمان، باب 11 حدیث یک. این هم دسته سوم. دسته چهارم رو هم بخوانیم که حالا هنوز ادامه دارد دسته های روایات. ببینید چقدر فقه ما فقه جامع و گسترده است. حالا این دسته چهارم از روایات مربوط به راه ها رو میخوانیم. دسته چهارم روایاتی است که دلالت بر حرمت تعدی و تجاوز به راه مسلمین، به راه مردم، این راهی است، راه مردمه. کسی باید از این راه بگیره، بدونم بخشی از این راه رو تو خانه خودش یا تو مغازه خودش، مثل این کاری که خیلی از فروشندگان میکنن، پیاده رو رو میان چکار میکنن، از پیاده رو میگیرن، این بساطش رو میرن تو پیاده رو کشونن، تو پیاده رو، پیاده رو راه مردم هم. حق ندارد از مغازش بیاد بیرون، نمیدونم ابزارش رو بذاره تو پیاده رو، جنسش رو بذاره تو پیاده رو. این تجاوز به طریق، روایات مربوط به تجاوز به طریق، به حرمت، یعنی داله بر حرمت تجاوز به طریق مسلم. یک روایت زیادی سلام، این چند روایت رو میکنه. مرحوم شیخ روایت میکند به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن السماعه عن ابن الرباط عن ابن مسکان عن ابن العباس البقباق، روایت از نظر سند صحیحه، هیچ اشکالی در سند نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله تعالی، فرمود قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق. یه طریق واسع، یه وقت راه کمه، تنگه، اما نه، راه راه واسعی است. مزاحمتی هم مثلا برای مردم، ما میگیم مزاحمتی برای مردم، برای رونده و گذر کننده نداره، اما راهه، میتونم من بخشی از این راه رو بگیرم. الطریق الواسع هل یؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطریق، ضرری هم به طریق نمیزنه، مردم راهو خودشونو میرن. قال الله، چون اینکه راه مخواد راه واسع باشه، مخواد راه غیر واسع باشه، راه راهه، کسی حق ندارد که از راه چیزی رو بگیرد و اشغال کند راه. اینا مسائل است. ما یکی از مشکلاتی که تو مملکت خودمون داریم این است که مردم فقه این مسائل رو ندارن. خیال میکنیم فقه یعنی فقط احکام نماز، اونش هم بلد نیستن متاسفانه، که خیال میکنیم فقه یعنی احکام نماز و روزه و نمیدارم همین. آه، اونا محکم فقهیست، مردم باید بلد باشن احکام فقهی خودشون، نباید به راه اونم تو شهر مستقوم که بران شهر فقاهت، شهر علم، شهر دینه، هرچی هست. باید این فقاهت، این تفقه در بین مردم رواج پیدا کنه که مردم تو پیاده روها، توی خیابونها، توی معابر بساط کنه، اونجا نیاریم که راه مردم رو، جائز نیست، شرعاً حرام است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل روایت کرده است در وسائل الشیعه، ابواب و عقد البیع و شروطه، کتاب البیع، باب 27، حدیث 1. روایت دیگر، روایتی است که مرحوم شیخ روایت میکند به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله، یا جبله، عن عبدالله ابن جبله و جعفر ابن محمد ابن عباس جميعا عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام، روایت صحیح است. قال سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. میگد که کسی خانه ای رو خریده، توی این خانه بخشی از راه توی خانه قرار داده. حضرت میگن که اگر این بخشی از راه در ضمن اون مثلا ملکی است که خریده، جزئی از این ملک اشکال داره. معنیش این است یعنی قبل از اینکه راه بشود اینجا ملک این آقا بوده، بعد شده راه، این اشکال نداره، ملکشه، میتواند این راه هم میشود ملک او. سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال ان كان ذلك فيما اشترى حلال است. اگر این طریق در ضمن اون ملکی بوده است که خریده است، یعنی قبل از این که بخرد این را جز این ملک، اشکالی نداره. خب از این مفهوم روایت، این ذیل روایت جمله شرطیه است، مفهوم داره. مفهومش این است که ان لم یکن ذلک فی مشتراه ففیه بعض، یعنی اگر اون راهی که میخواد زمیمه این خانه شده اگر جزء ملک نبوده، حق ندارد اون راه رو جزء ملکش بفروشه. و اینجا مورد شاهد ما خواهد شد. مفهوم ذیل روایت موضع شاهد ماست. وقتی میفرماد ان کان ذلک فی مشترا فلا بأس، این جمله جمله شرطیه است. جمله شرطیه مفهوم داره. اگر این طوری بود لا بأس، نه اگر این طوری نبود فیه بأس. معنی چی میشود؟ که اگر چنین نبود، اگر این راه جز این خانه، یعنی از قبل داخل در ملک این فروشنده نبوده، هم نداره راه رو جز ملک خودش بفروشه. فعلا به همین اندازه اکتفا میکنیم. ان شاء الله هفته آینده بحث را ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.